مثل صدام حسین و حدود 75 تو قبول نداریم. خوشبختانه حالا در این سفر اگر مخفیانه چیزی نبوده باشه که ما ندونیم، آنچه که علنی مطرح شده صحبتی خوشبختانه نشده. به نظرم الباقیش هم دیگه حالا میشه همینی که یک مقداری شعار و حرف و اینها آقای احمد نژاد زدن و همجان که نوزاده میگن یه مقداری قول و پول و 1 میلیارد دلار وام با بهره خیلی کم و امثال هم با این وضع اقتصادی ایران بدن برن.
آقای سازگاری، یکی از حرفایی که احمدی نژاد در ایران زد این بود که نیروهای خارجی برن بیرون.
بله.
این خواست چقدر واقعی هست؟ حالا که میگن حتی حکومت ایران هم مایل نیست که نیروهای آمریکایی اونجا رو ترک کنن و نیروهای خارجی.
بله، ظاهرا به طور خصوصی خیلی اوقات دیپلمات‌های ایرانی در محافل مختلف مطرح میکنن که امریکایی اگر بلا فاصله برن بیرون اونجا خلای قدرت ایجاد میشه و در عراق باطلاقی از کشت و کشتار به وجود میاد که به هر حال گریبان ایران رو هم خواهد گرفت، چون ایران به هر حال در ماجراهای عراق دخیله و ارتباطات گسترده‌ای رو سنتاً و تاریخی در واقع ایران و شیعیان عراق دارد. برای کار عاقلانه نیست اگر صبح امریکایی‌ها قرار بشه پاشون از عراق بگذارن بیرون، باید اونجا به یک آرامش و یک امنیتی برسه. ضمن اینکه امریکایی‌ها قصد رفتن از اونجا رو هم ندارن، یعنی همه اینایی هم که در امریکا سر صدا میکنن ما میریم بیرون، آخر 40,000 تا نیروی امریکایی میماند. مثلا این موزه تبلیغاتی ایرانه که در واقع روی همون خطی است که یکی ما یکی آمریکا و این جستی که امریکایی ها بیگانن در این منطقه باید برن و امنیت کشور اسلامی با مسلمان در رأسش هم مثلا ایران. ولی به نظر من به لحاظ دیپلماسی و وضعیت سیاسی فعلی دنیا و ایران اصلا حرف واقع بینانه نیست.
آقای دکتر نوری زاده در لندن احتمالا دیدیم ساعتی پیش، حدود یک ساعت نیم پیش، الجزیره یک میزگردی داشت راجع به سفر احمدی نژاد به عراق. از ایران هم آقای شریعتی روحانی بود شرکت کرده بود، یک استاد دانشگاه دبی که شرکت کرده بود، گفت این نشست امنیتی فردا روزهای آینده بین نمایندگان آمریکا و نمایندگان ایران در درباره امنیت عراق، این به خودی خود نشون دهنده دخالت‌های ایران هست در اوضاع عراق و به همین دلیل هست که آمریکا حاضر هست یا میشینه با حکومت ایران صحبت میکنه برای اینکه امنیت رو برقرار کنه در اونجا، وگرنه دلیل نداره چرا با ترکیه نمیشینن صحبت کنن. استدلال ایشون این تا چند روز این استدلال پای واقع بینیده.
به دو دلیل این گفتگوها انجام میگیره. یه دلیلش حضور وابستگانه پیشین و امروزی جمهوری اسلامی در دایره قدرت در عراق هست. اینها از آقای طالبانی گرفته که گاهی اوقات بسیار افراط میکنه در اظهار ارادت به جمهوری اسلامی، لزومی هم نداره. نمونش رفتار بسیار محترمانه آقای مسعود بارزانی است که علارغم احترامی که میگذاره، دوستی که داره، ولی خود رو انقدر کوچیک نمیکنه، جایگاه خود رو حفظ میکنه. از آقای طالبانی گرفته تا آقای عبدالعزیز حکیم تا بدنه سیاسی و شورای حزب الدعوه و همینطور گروه مقتدا صدر که شگفتی آور بود که وزیر بهداری از زاملی و معاونش از گروه مقتدا صدر و رئیس اطلاعاتش، اینا کسانی بودند که سنی ها رو می‌دزدیدن، می‌کشتن، در بیمارستانا می‌رفتن و محاکمه شون بود و شهود رو چنان تهدید کرده بودن که جرأت نمی‌کردن حرف بزنن. باری اینا به هر حال در درون قدرت هستن و به خصوص آقای حکیم و آقای طالبانی اصرار می‌کنن به آمریکا که آقا این جمهوری اسلامی بالاخره یه مصالحی تو عراق داره، با ما هم رفیقه، اگه با شما توافق بکنه از کمک به شورشیان و دادن اسلحه و آموزش دادن به جیش المهدی و نیروهای دیگر خودداری خواهد کرد. روی این منطق بوده و اصرار که آمریکایی‌ها حاضر شدن گفتگوهایی در سطح کارشناسان امنیتی انجام بدن. اما جمهوری اسلامی خواستار این شد که این گفتگو اول در سطح سفرا باشه. دو نوبتی که سفرای دو کشور با هم نشستن اگر دقت بکنید، مطابق گزارش هایی که بیرون آمد و حتی نگاه به فیلم این نشست، نشاندنده این است که در نگاه دو طرف جز نفرت و گاه ترس در نگاه طرف ایرانی مشاهده نمی شد. آقای رایان کروکر در یکی از این دیدارها بیش از 1 ساعت و 40 دقیقه موارد مداخلات ناروای جمهوری اسلامی در عراق رو با مدرک ارائه کرده بود. بنابراین این نشست ها برای دوستی و رفاقت نیست، برای اینه که آمریکا به جمهوری اسلامی متذکر بشه شما در این جاها دخالت میکنید و ما باهاتون برخورد خواهیم کرد و اگر میخواهید در عراق آرامش برقرار بشه و امنیت خودتون به خطر نیفته باید این مداخلات رو پایان بدید. بر مبنای همین مذاکرات بود که کمیته مشترک عراقی و ایرانی و بعد با حضور آمریکایی‌ها کمیته فنی درست شد که به موارد جز به جز برن، رسیدگی بکنن، مرزها بازبینی بشه، راه‌هایی که سازمان اطلاعات عراق و آمریکایی‌ها معتقدن محل عبور محموله‌های نظامی ایران هست زیر مراقبت قرار بگیره. این در واقع مجموعه نشست‌ها بوده. نشست بعدی در پرتو دیدار آقای احمدی نژاد در بغداد با مسئولان عراقی و نتایج این گفتگوها میتواند دیدار مهمتری باشد. به معنای دیگر آقای احمدی نژاد تعهداتی رو بر پایه این تفاهم نامه ها یا پروتکل های همکاری پذیرا شد. اینها میتواند محوری باشد برای گفتگوی بعدی با آمریکایی‌ها که تا به حال دو نوبت به عقب افتاده و هنوز باز من نمیدونم این گفتگوها دقیقاً کی و در چه سطح و چگونه اثر خواهد گرفته شد. اما آنچه شما اشاره کردید در تلویزیون الجزیره که مورد مشابهش هم در برنامه پانورامای العربیه دو شب قبل بود، آقای شریعتی مدعی بود که این سفر بسیار موفقیت آمیزه. البته ایشون برای اینکه بگوید که از فریق یا از تیم احمدی نژاد نیست، خب البته من خودم با آقای احمدی نژاد مخالفم چون ایشون با آقای خاتمی نزدیکه، ولی این سفر دستاورد عظیمی داشت و از این حرف رو زد.
خب آقای سازگار، خیلی سؤال براشون نزدیکه که آمریکا چطور میتونه به مذاکرات بغداد با نمایندگان ایران اعتماد بکنه که اونها سر قول یا تعهدات خودشون خواهند در مورد عراق؟ انتقاد میکنن، میگن که در واقع این جمهوری اسلامی هست که استفاده میکنه یا سوء استفاده از این مذاکرات و کار خودش رو در عراق پیش میبره.
نه اینطور نیستش. من یه نکته رو اضافه بکنم، دولت آقای مالکی هم، دولت فعلی عراق هم به ایران خیلی فشار میاره. معروفه که در سفر که آقای مالکی به تهران رفت در ملاقات با آقای خامنه‌ای صراحتاً گفته بود که شما باید تصمیمتون معلوم کنید، یا طرف دولت قانونی عراق هستید یا طرف تروریستایید. فشار دولت عراق هم در سطوح مختلف به ایران هست و امریکایی ها نشون دادن که خب اونجاهایی که احساس بکنند که تعهداتی رو سر میز مذاکره ایران میکنه و انجام نمیده تهدید به زور میکنن، کما اینکه بار قبلی هم که تهدید کردن که اگر نیروی قدس سپاه رو ببینن میکشن، به اصطلاح در هر جا باشه درگیر میشن، و یا اگر تروریست هایی برن داخل خاک ایران تعقیب میکنن، حتی در داخل خاک ایران اهداف رو دنبال میکنن، ایران کوتاه اومد. بنابراین ضامن اجرایی چنین صحبت هایی که به نظر میرسه این دور چهارم مذاکرات هم در سطح کارشناسی احتمال زیاد خواهد بود نه در سطح سفرا، ضامن اجرایش از طرف امریکایی هست، زور امریکایی هست و دولت عراق که فشار میره.
خب وقتی بعد از خبرها برگردیم در باره کنفرانس سران عرب، بحران سیاسی لبنان و انتخابات در ایران صحبت خواهیم کرد و نشست امروز وزیران خارجه عرب در قاهره. و پیش از همه اینها به استودیوی خبر صدای آمریکا میریم، خلاصه مهمترین خبرها.
سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان میرسانم. فدراسیون اتحادیه کارگری هلند جایزه ویژه خود را که هر دو سال یک بار به یک فعال کارگری اهدا می کند فردا طی مراسمی به منصور اوسانلو تقدیم خواهد کرد. یک روز پس از آن که 3000 کودک تهرانی با حضور در تالار حرکت تهران خواهان هوای پاک برای شهرشان شدند، حجت الاسلام پور محمدی وزیر کشور ایران از ناتوانی دولت در حل مشکل آلودگی هوای تهران سخن گفت. به گفته معاون حقوقی پیشین سازمان تأمین اجتماعی، تعلل بیش از حد وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی در تدوین آیین‌نامه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موجب شده این امر عملی نشود و 1.5 میلیون کارگر ساختمانی از بیمه محروم بمانند. کیومرث امیریان رئیس اتحادیه طلا و جواهر شمیرانات در گفتگو با ایسنا علت افزایش بهای سکه طلا را در بازار هجوم ارگانهای دولتی برای تأمین عیدی کارکنانشان با سکه دانست. با تشکر از توجه شما.
شما این در تفسیر خبر با آقای دکتر نوری‌زاده در لندن و آقای دکتر سازگارا در استودیوی 47 صدای آمریکا در واشنگتن گفتگو می‌کنیم. آقای نوری‌زاده، خانم کاندالیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا به منطقه بار دیگه سفر کرد. هر از چنگای مقامات آمریکا به منطقه میرن، ملاقات‌های انجام میشه بین رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها، محمود عباس، ابو مازن. امیدهایی به وجود میاد برای برقراری صلح، همونطور که امروز صبح هم در اورشلیم خانم رئیس اشاره کرد به اینکه مذاکرات بین طرفین آغاز میشه، مصاحبه مطبوعاتی که در اورشلیم بیت المقدس بود. ولی بعد از ترک منطقه، باز منطقه شاهد حوادثی میشه که میبینیم اون چی که رشته شده بود پنبه شد. چه کسانی و چرا چنین میکنن؟ دو اردوگاه، مشخصات این دو اردوگاه، صلح و جنگ، چه کسانی پشت قضیه هستن؟
اصولا جناب چالنگی، انقلاب یا کودتای حماس علیه دولت قانونی فلسطین بعد از اینکه آقای اسماعیل هنیه واقعا نتوانست نشان بده که یک دولت مرده، کسی که در پرتو وجود اسلو به نخست وزیر رسیده بود و در یک انتخابات آزاد اکثریت رو حزبش به دست آورده بود، گفت من نخست وزیرم اما این کچلوار کروات رو پوشیدم، اما نارنجک هم به کمرم میبندم، اما انتحاری هم بغل دستم میذارم. خب نمیشه، اسلو دیگه جای نارنجک و انتحاری نم. به هر حال اینا اون کار رو کردن، خود فلسطینی ها رو کشتن، اون بساط استبداد رو در غزه برقرار کردن که واقعا چیزی دست کم از ایران نداره. شما خودتون میدونید فلسطین همیشه این آزادگی رو داشت، روزنامه ها بودن، حتی در زمان عرفات آرای مختلف بود. خود منظمه تحریر الفلسطینیه، سازمان آزادی بخش، معروف بود به وجود تعددی الفکریت، یعنی افکار مختلف در اونجا بود، از جورج حبش مارکسیست بود، نایف حواتمه مارکسیست لنینیست بود، تا گروه های چپ تا گروه های اسلامی. حماس قلع و قمع کرد همه رو در اونجا. متاسفانه تا پول جمهوری اسلامی است، تا نقش مخرب سوریه است، تا زمانی که دمشق مرکز توطئه علیه مسائل ملت فلسطینه، این وضع ادامه داره. 4 موشک قسام زدن به اسرائیل که حالا 500 تا هم بزنن ممکنه تای قضیه یه گلدون بیفته رو سر یه شهروند اسرائیلی سرش بشکنه، اما بهانه که میدهد به آقای براک، بهانه که میده به کابینه اسرائیل که بیان خودشون از شر حماس خلاص کنه. و متاسفانه در جریان لشکرکشی اسرائیل به شمال غزه تعداد زیادی مردم بیگناه به قتل رسیدن، کشته شدن، که به اعتقاد من این فقط به دلیل لشکرکشی اسرائیل نیست، به دلیل نقش مخرب سوریه است که امروز در جهان عرب دست در دست جمهوری اسلامی این نقش مخرب رو عهده‌دار شد. خانم رایس زمانی که برای نخستین بار بعد از آناپولیس به منطقه آمد، در واقع آمد که ببینه بر مبنای آناپولیس چقدر جلو رفتن. قرار بود اینا هفته دوبار ملاقات کنن، جلساتی هم تشکیل شد، در مواردی هم با هم توافق کردند که این ماجرای غزه پیش آمد و درگیری های اخیر که به هر حال بسیار باعث نگرانی دولت های سرخواه عربی شد، یعنی عربستان سعودی که در صلح داره، مصر، اردن، که اینا در پشت آناپولیس اومده بودن و تلاش بکنن فلسطینی ها به صلح برسن. الان خانم رایس آمده با دو پیام، یکی این که به اسرائیل بگه ابعاد خشونتی که در غزه به کار برد خیلی بالا بود و ضروری نبود. اسرائیل بچه کودک شیرخواره که نباید کشته، واقعا به چه دلیل باید بر سر اون بمب ریخته بشه یا گلوله باران بشه؟ باید از ابعاد خشونت کاسته بشه. مسئله بعدی این است، چه بخواهیم چه نخواهیم، حماس حضور داره در اونجا، باید به نوعی حماس رو هم وارد بازی سیاسی کرد، باهاش گفتگو کرد تا در دست جمهوری اسلامی و سوریه باقی نماند. اوغلایی در حماس مثل خود آقای اسماعیل هنیه هستند. همه حماس محمود زهار نیست که بعد از صد و اندی کشته، ویران شدن ده ها ساختمان، صدها مجروح، چون اسرائیل رواشو عقب کشته اومده گفته نصر الهی نصیب ما شد، مثل همون نصر الهی که نصیب حسن نصرالله شد و پیروزی الهی که نصیب آقای احمدی نژاد با صدور قطعنامه 1803 شد. خانم رایس موفق شد بار دیگر این رابطه برودت یافته اولمرت و ابو مازن رو دوباره جوش بده و الان امیدواری این هست که اینا مذاکرات رو از سر بگیرن. عملیات غزه متوقف شده، آقای براک و دیگران در اسرائیل صحبت از این میکنن از طریق بعضی از واسطه ها با حماس گفتگو بکنن. این امیدواری هنوز هست که امریکا با نفوذ و قدرت خود سرانجام بتواند این گره بسته رو باز کنه و وعده‌ای که آقای بوش به عنوان اولین رئیس جمهوری آمریکا به ملت فلسطین داد، به بالا رفتن پرچم یک فلسطین مستقل، حتی اگر در نوامبر آینده عملی نشد، اما زمینه‌های عملی شدنش آنقدر وجود داشته باشه که آقای بوش با سربلندی و این امید که یک کار بزرگ انجام داده کاخ سفید رو ترک کنه.
آقای نوزاده خیلی اگر مختصر بفهمه ممنون میشیم، چون آقای سازگارا دارن به من چپ چپ نگاه میکنن. عرض کنم خدمتتون این که اشاره کردین در میان حماس اوغلایی هم هستن مثل آقای هنیه، خب چرا نمیان کوتا نمیان و به محمود عباس نمی پیوندن؟ یک نکته اینه و ارتش اسرائیل کشته شدن هر انسان غم انگیزه، هر کودک، هر طفل فلسطینی اسرائیلی و همه اینها. عرض کنم خدمتتون توجیهشون این هستش که سازمان حماس و اونهایی که موشک به شهرک های غیر نظامی اسرائیل شلیک میکنن، اینا در اردوگاه آوارگان هستن که سنگر میگیرن و بنابراین وقتی اونجا بمباران میشه غیر نظامی هایی هم کشته میشن، از جمله یک طفل فلسطینی و طفل های فلسطینی زیادی هستن. این دو نکته هستن.
ببینید اولا ببینید مسئله نیست که آقای هنیه پاشه بره